یک اخلاق حسنه ای داشت، ولی در مقابل دشمن واقعا محکم و با صلابت بودن. همون بحث اشداء علی الکفار و هما بینهم، با دوستان بسیار مهربان ولی با دشمنان بسیار سرسخت بودن.
درست.
و نهایتا این چنین شد که خب بالاخره اینها با بمب‌های 900 کیلویی یعنی 2000 پوندی این چنین مثلا باید بگیم در رأس حتی رژیم اشغالگر قدس باید بگیم خود آمریکایی‌های جنایتکار مثلا قرار دارن اینا. این چنین مثلا بمب‌هایی رو در اختیار اینها گذاشتن و الا خود اسرائیل که عدد نیست. پس مثلا این هستش که اینا که دم از حقوق بشر میزنن، من میخوام بگم دروغ میگن و واقعا مثلا نه تنها به فکر بشر نیستن بلکه کاملا ضد بشر عمل میکنن. حتی خود سازمان ملل که متاسفانه باید بگیم که اصلا تو این مدت یک ساله که در غزه این چنین است و در جنوب لبنان درگیری هستش، هیچ اقدامی انجام نداد سازمان ملل که بیاد حداقل مثلا یه قطعنامه یه چیزی رو صادر بکنه که محکوم در اجرا به اصطلاح بتونن پیاده بکنن. و در نهایت باید بگیم اگر ایشون به شهادت رسیدن، اما راهشون محکم و با صلابت ادامه خواهد داشت، چرا که سران حزب الله در گذشته سید عباس موسوی رحمت الله علیه که به شهادت رسوندن، عزیزان دیگری که به اصطلاح بودن و نهایتا ایشون مدت زمان بسیار باید بگیم چند دهه حداقل 3 دهه بالاخره خدمت کردن و در نهایت به اون خواسته الهی خودش باید بگیم رسید. اما در نهایت اینجا مشخص شد که چه جنایتکارهایی میان به صلاح انسانهای الهی.
سند کسری صدای من میشنوی؟
بله
همین حالی که ما داریم با هم صحبت میکنیم در حقیقت مجموعی از تحولات و رویدادها پشت سر هم داره اتفاق میفته، ولی یه پرسش مهم اینجاست که راه حل این موضوع چیست و چه باید کرد؟ این نکته خیلی مهم است. ما مقامات مختلف دارن موضع میگیرن، از روسیه در عراق، دفتر نخست وزیر عراق، حماس، انصار الله یمن، جنبش عمل در لبنان، رئیس جمهور ترکیه در ترکیه و همچنین مقامات عالی رتبه کشور همینطور. و در این حال آنچه که شاهد هستیم وقاحتیه که اسرائیل ها دارن به خرج میدن. همین شبی که الان ما داریم صحبت میکنیم به یه هواپیمای مسافربری کشور اجازه فرود در بیروت ندادن و سبب شد که این هواپیما برگرده. اونم لبنانی ها اعلام کردن در پی هشدار اسرائیل. راه حل واقعا چیست؟
ببینید راه حل به اصطلاح و دولهم مستطعتم من قوه، یعنی باید قدرتمند بشی، باید مثلا اقتدار بسیار بالایی رو ایجاد بکنی و اگر این کار نکنی این جنایتکارها نمیذارن شما مثلا یک روز امن داشته باشی، نمیذارن مثلا شما اصلا زندگی بکنی، چون اونها میگن همه چیز باید تحت سلطه ما باشه. ولذا انقلاب اسلامی این موضوع رو مثلا به هم زد. حضرت امام رحمت الله علیه اومد گفت چی گفته که مثلا ما باید زیر سلطه شما باشیم اینا، یا کشورهای دیگه زیر سلطه شما، یا حتی غیر مسلمان چطور مثلا باید زیر سلطه. پس اینجا هستش که باید ما اینو توجه داشته باشیم که اینها میخوان این کارو بکنن، اما در مقابل ما باید وحدت ایجاد بکنیم، باید اقتدارمونو ببریم بالا، کشورهای مسلمان و مستضعف و محرومین باید مثلا با هم باشن در مقابل این زورگویان. در مقابل این در از عامل مثلا باید بگیم دست نشانده آمریکاست توی منطقه. یعنی چیزی که مثلا در درجه اول انگلیس مثلا اینها رو مجوز داد و بعدم تاییدیه مثلا آمریکا بود که باعث شده اینها این همه جنایت بکنن و این همه مثلا بتونن مثلا واقعا بخوام بگن که مثلا کاری دارن میکنن که واقعا دل آدم به درد میاد. و در نهایت باید این باشه که ما بتونیم انشالله به امید خدا این اقتدار رو از کنم به شما کاری بکنیم که در عمل به دست بیاریم تا اینکه اینها اینقدر جسارت و اینقدر گستاخی نتونن بکنن که هر جایی به دلشون خواست به اصطلاح با بمب بزنن و در نهایت این چنین به اصطلاح شهدایی را از ما بگیرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحتون.
یه عامل دیگه هم که به اصطلاح داره اینه که کشورهای مسلمان باید بدونن که به اصطلاح میتونن به راحتی چه در سیاست چه در به اصطلاح اقتصاد کاری بکنن که به اصطلاح پشت این خالی بشه تا اینکه به اصطلاح اینقدر احساس قدرت نکنه.
ولی آقای کسری حالا این مصاحبه طولانی هم شاید بشه، ولی واقعیت سیاسی جهان اسلام چیز دیگری رو داره نشون میده. بزرگترین پرسش این از سال گذشته برای یک دوره بسیار متفاوت در تاریخ ملت مظلوم فلسطین، فلسطینی ها و جهان اسلام و دنیا شاهد بود بیش از 42,000 نفر به شهادت رسیدن. کدوم واکنش درخوری رو به جز جمهوری اسلامی دیدیم؟
متوجه نشدم.
کدوم واکنش درخور رو از کشورهای اسلامی به جز کشور عزیزمون ایران دیدیم؟ در دفاع
خب بالاخره ببینید، مثل البته یمن رو عرض کنم به شما، تا حد مثلا مجاهدین عراقی و اینها بالاخره بودن و هستن، اما ما انتظار داریم از کشورهایی مثل عربستان، مثل امارات، مثل
دقیقاً
مصر، مثل قطر، مثل اردن، مثل اینا هم، حتی ترکیه، اینها مثلا میتونستن واقعا و میتونن بسیار اثرگذار باشن و متاسفانه باید بگیم که مثلا آنچنان حرکتی نکردن و این باعث شده که اینها گستاختر بشن.
بسیار متشکرم از توضیحاتون. سلامت باشید، خوب برتون عرضی میکنم. خدا حافظ
شما. خدا
تحرکو بسم الله الى الامام واعلمو انه ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله مشربيان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله اسم رب سليماني أي خط آتش إيراني رسيد وقت نمايش موشكهای تهراني اسم رب أبو مهدي مائم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مغنیه و چمرانی تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی الکفاری تجسب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الی الامام تحرکو بسم الله الی الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي بشريان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله جيش أبابيل بسم الله فوتهان نيل بسم الله فتاه خيبر شكن و زلطمار سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاوم اسماعيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله
ای لشکر صاحب زمان آماده باش
سربازان فرمانده ایم، با طوفان الاحرار ما زاده ایم، ما آماده ایم، پای قدس ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. نجذب خان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، از ساعت 8 امشب شما دارید ویژه برنامه شکوه مقاومت رو که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت به مناسبت شهادت حجت الاسلام و المسلمین شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میشنوید به صورت زنده و مستقیم از تهران. سامان پیام کوتاه ما 3637 هست. او به همراه جمعی از فرماندهان حزب الله در حمله تروریستی ارتش صهیونیستی در زاهیه لبنان به شهادت رسید شب گذشته و در این حال طیفی از ترورها رو ارتش اسرائیل در دستور کار خودش قرار داد، از رهبران و فرماندهان جنبش حماس در فلسطین بگیرید تا آنچه که حالا اتفاق افتاده. من میخوام با آقای دکتر زهروند صحبت میکنم. آقای دکتر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی هستن و در این حال از جمله دیپلمات های با سابقه کشور، ولی از سخن در حقیقت نخست وزیر عراق میخوام استفاده بکنم. دفتر نخست وزیر عراق که گفتن اسرائیل با این کار از همه خطوط قرمز رد شد. خب حالا باید چه واکنشی در دفاع انجام داد؟ آقای دکتر سلام و شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. فرصت استفاده کنم و تسلیت و تعزیت میگم به جناب عالی شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم.
نام معظم رهبری و همه باشندگان حوزه مقاومت در منطقه.
خواهش میکنم. آقای دکتر بشنویم از شما. مطالب مختلفی داره مطرح میشه. رئیس جمهور ترکیه خواستار مداخله شورای امنیت سازمان ملل شده. آنچه که مهم است، وزیر امور خارجه کشورمون اشاره کردن که ایران با همه قوا کنار مردم لبنان هست و در این حال این سخن رئیس جمهور هم خیلی بازتاب داره که آمریکا فرمان این ترور و به شهادت رو بهتر بگیم صادر کرده. اینها چه مفاهیمی داره و حالا آنچه که ما از دفتر نخست وزیر عراق میبینیم که گفته میشه اسرائیل همه ی خطوط قرمز رو رد کرده؟
بله ببینید، اینها در واقع اگر میخواستیم درس های روابط بین الملل و اون مؤلفه هایی که در واقع کلیدی هستن در شکلی به تحولات قبلا میخواستیم بحثشو بکنیم، بیاد دیم میگفتن موافقیم، بیاد دیم میگفتن مخالف، اونم تو بحث نخبگانی. اما الان در فضای افکار عمومی همه جهان دارن میبینن و هم سمپاتی و همدلی پیدا کردن با هم در موضوع واحدی به نام رژیم صهیونیستی، رژیمی که در واقع هم چهره یهودیت رو خراب کرده که میبینیم آقای نتانیاهو هر کجا که کم میاره از اون در سازمان ملل عنوان میکنه که سازمان ملل هم یک کانون ضد یهودی شده. ببینید، یعنی اونجایی که در واقع میخوان نقد کنن و بگن که شما هیچ خط قرمزی نداری، سازمان ملل رو گذاشتن برای همین مسئله که اگه کسی شکایتی داره میره اونجا و شکایت میکنه، یا شورای امنیت رو برای همین گذاشتن. در واقع تمام آنچه که در شورای امنیت طی این یک سال برای جلوگیری از ادامه کشتار علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه صادر شد، می‌بینیم به تو میشه توسط اربابش، یعنی ایالات متحده. و یا اساسا ما اتفاق دیگه رو میبینیم در اینجا، و اینکه این نوع از ایدئولوژی که اومده حکمرانی بکنه در منطقه، به پوشش البته، اصلا جواب نده. یک ایدئولوژی کاملا ضد بشریست و تابع هیچ نظمی و نرمی و قاعده و قانونی نیست، و کار به جایی میرسه که شما میدید در اروپا مثلا در لندن یکی دو بار راهپیمایی میلیونی راه میفته علیه کوکی اسرائیل. اسرائیلی که چیزی در حالت عادی جرأت نداره بخواد علیهش تو اروپا اعتراض بکنه یا هولوکاست رو زیر سوال ببره. در ایالات متحده این اتفاق میفته. اونا تو مقطعی که آقای نتانیاهو رفته تو کنگره و داره سخنرانی میکنه، 50-60 بارم بلند میشن برایشون کف میزنن که اونها هم از جنس خودشن، ولی که بدنه اجتماعی رو بر نمیتابه. در دانشگاه های آمریکا اعتراض میکنن که اصل برخی از اساتید و رئیس یک دانشگاه رو اخراج میکنن. اینا سابقه نداشته. یعنی میخوام در این حال که خطوط قرمز طی شده رد شده و آشکار شده که نشون از ضعف رژیم صهیونیستی داره، چون 70 سال مظلوم نمایی میکردن، توجیه میخواستن بکنن تجاوزگریشون رو بر پایه هولوکاستی که اتفاق نیفتاده به اون شکلی که اینا دارن میگن. اما چه شده؟ امروز در موقعیت قرار گرفتن که ماهیت جنایتکار خودشون رو رو کردن و جامعه پیرامونی خودشون رو، حوزه مقاومت رو و کشورهای جهان عرب و جهان اسلام رو نزدیک کردن به این جنبندی که اسرائیل کشور نیست، یک پایگاه نظامی اطلاعاتی عملیاتی امریکاست در منطقه. چون امریکا در واقع در خلال یک سال به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و حتی با فریبکاری اما کمک کرده در جنایتکاری اسرائیل و نتانیاهو علیه مردم بی‌دفاع غزه، برخلاف نرم‌های ادعایشون، یعنی حقوق بشر، آزادی خواهی و رجوع به افکار عمومی. اصلا این چیز وجود خارجی نداره. و بعد بخواه اینجا میشه قشنگ به تحلیل رسید که چگونه است که 20 سال امریکایی‌ها میان افغانستان رو شخ میزنن، ادعای آنچنانی میکنن آزادی زن غیره زالک، و بعد یه دفعه میرین این مردم رو بیدفاع میزنن تو دامن طالبان و بعد فرار میکنن و بعد همین طالبان رو حفظ میکنن. به این بازی های چندشاور فریبکارانه داره روز به روز برملا میشه و چهره واقعی غرب که امریکا در رأسش باشه و این شبکه اصطلاح صهیونیستی قشنگ در میاد که بابا اینا دنبال حفظ هژمونی خودشون بر جهان هستن و با چیزی به نام دموکراسی به اون عنوان که میگن یک فریب بیش نیست. و در دوره کرونا هم ما اینو دیدیم، اما داره این معرفت افزایی میکنه، جامعه جهانی داره به هم نزدیک میکنه. وقتی شما در هلند میاد بینید که دیوان بنومدی لاهب و میاد رأی میدن خوزاد و میگن اینجا جنساید و نسکوشی اتفاق افتاده و نتانیاهو با گالان رو به عنوان کسانی که جنایتکار جنگی هستن حکم براش صادر میکنه. این چیز ساده ای نیست. وقتی این تحولات رو ما ببینیم اینجا که احساس میکنیم که مقاومت مؤثر بوده. یعنی از یه طرف داعش رو اینجا که پروژه اسرائیل و امریکا بود رو منهدم کردیم و این ژئوپلیتیک منطقه رو حفظ کرد، از اون سمت جامعه‌ای که فرض یه عراق و یه ایران 8 سال درگیر بودن با بازی و شیطنت امریکا و متحدینشون، امروز می‌بینید که میان فرش قرمز فهم می‌کنم برای عزاداران حسینی و اون حماسه 40 رو شکل میدن. این داره ما رو میبره به سمت شکل نوعی جدید از منطقه گرایی که حالا میشه اسمشو گذاشت حرکت به سمت امت واحده. بنابراین اینها رو وقتی ما میبینیم تحوله. حالا شهادت سید حسن نصرالله به اعتقاد اینا تصور میکنن که حزب الله امروز سر از دست داده و دیگه متلاشی شده، در حالی که اتفاقا اشتباهشون در اینه که این یک جریان متحد هوشمنده و در واقع سید حسن نصرالله تو این 3 دهه خودش رو به مراتب بیشتر از اینکه اینا تصور بکنن تکثیر کرده. تکثیر پذیری هر اندیشه و هر جریانی ناظر بر قابلیت اون جریان، و امروز حزب الله که ما در لبنان میبینیم و در منطقه اوست که معادلات رو تعیین میکنه. حالا این که اینها آمده اند و با یک شیطنت و کار عملیاتی و همچنین استفاده از ظرفیت هوایی و بمب‌های یک تنی امریکا فاجعه درست کردن، اون به معنای دستاورد نیست، به معنای افول ظرفیت نرم و تخریب بیش از پیش چهره امریکا و از دست رفتن و لوس شدن شعارهایی که داشته و قطعا در کوتاه مدت و بلند مدت مسائل و مسائل امریکا در منطقه بیشتر خواهد شد. با آب کر هم دیگه نمیتونن خودشون فاصله کنن.
خب
این وضعیت میخوام بگم بدانیم که هزینه هم داره. بالاخره اولا به اعتماد من سید حسن نصرالله اونجوری که شایستش بود رو بهش رسید. یعنی بالاخره کسانی که در این حوزه با خدا معامله میکنن بهترین اجری که میگیرن شهادته، مثل حاج قاسم. اما بدنه اجتماعی هم اینجور نیست که بگیم از در واقع اینجا پشتش خالی شده، یه سلمه‌ای وارد شده. دقیقا ما این تجربه در انقلاب خودمون داشتیم دیگه، شهادت 72 تن تو اوایل انقلاب، شهادت نخست وزیری، رئیس جمهور و نخست وزیر، اتفاقات متعددی که افتاد دیدیم خیلی راحت این تفکر موجب شد که خودش رو سریع بازسازی کرده و تونسته تکثیر کنه نیروهایی که آمدن و به شایستگی 45 سال بالاخره ایستادن، گمنام یا بالاخره شناخته شده زحمت کشیدن و کار کردن، حاج قاسم ها تولید شدن. خود سید حسن نصرالله محصول این تفکره. ما در جای دیگه هم مشابهش رو دیدیم. آقای زکزاکی در نیجریه که تصورش رو میکرد از 100 هزار نفر میشن به 12 میلیون. این تفکر چیزیست که اینا رو به وحشت انداخته. این گویای ماهیت این جریان فکری و روی کرده که همبارم دارن ازش تحت عنوان تروریست هلال شیعی مثل چیزایی که شایسته خودشون هست مثل همین تروریست، این رو مثلا نسبت میدن و به هر حال به خاطر بقای خودشون که نجات صهیونیسم باشه و اون موقعیت سلطه جهانیشون هست به هر کاری تم میدن. لذا در مسیر قدرت ها هیچ قاعده و قانون وجود نداره. قانون و قاعده برای زعفاست، برای کسانی که تحت سیطره اونها هستن و اینم خودش به نظر من دست بزرگی بود، چون این روندی که دارن اینا در جهان دنبال میکنن، اوکراین رو داریم میبینیم دیگه، اونم یک مصداق از همین بازیگری، اینا با این روند جهان رو دارن میبرن به سمت بردهداری نوبی.
درست.
و لازمه که کشورهای اثرگذار مثل ایران، روسیه و چین که الان به عنوان کشورهای بزرگ هستن، بریکس محصول به هر این کشورها هست، امثال اینها، اینا رو اگه بتونن به حساب خودشون بپاشونن و تجزیه کنن، بنابراین با یک کره زمین مواجه میشن که در جغرافی سیاسیش همه کشورها ذره ای هستن و زیر بلیت ایالات متحده اینا باید تمکین کنن. هوش مصنوعی هم که داره میاد، فردا ربات رو هم خواهند داشت و ببینید چه اتفاقات وحشتناکی رو شکل میدن. کسانی که از همه خطوط قرمز راحت رد میشدن و میشن، خب یک سیر تطور از جنایت و جنایتکاریست که اینا طی کردن، از ویتنام نمونه شو دیدیم تا برسیم به امروز یا حتی قبلش ناکازاکی و هیروشیما که این کارا رو کردن و تازه افتخارم کردن، امروز دیگه به اوج موقعیت خودشون رسیدن. قطعا با سابش میشه مقاومت و برخوردی که با اینا میشه و این رو ما بایدی خوب مدیریت کنیم و انشالله برسونیم به جایی که انشالله دیگه شاهد سلطه این عناصر نباشیم.
آنچه که من خیلی کوتاه فقط بپرسم، آنچه که ولی مسلم هست، منطقه خاورمیانه و جهان اسلام با یک به اصطلاح کاریکاتور کشوری روبرو هست که به هیچ وجه هویت متعادل و منطقی نداره و یک هویت افراطی وحشتناکی رو داره که از طریق امریکا و برخی قدرت‌های کاملا مطرح اروپایی حمایت میشه. آنچه که ما در غزه و لبنان شاهدش هستیم کشتاریست وقیحانه در همین جهان معاصر که با ابزارهای مختلف داره روایتگری میشه و اون رو در حقیقت دفاع مشروع توصیف میکنن، ولی هیچ کس قصب و تجاوز انجام گرفته تا یه 75 سال گذشته رو توصیفی برش نمیاره. این هم به نوعی از کتمان تاریخ و واقعیت هست. در برابر این واقعیت چه میشه کرد؟ ببینید کشورهایی که بالاخره پیرامون ما هستن، امارات متحده در حقیقت مرکز جذب سرمایه‌گذاری بزرگ از جهان شده و با رویکردهایی که میبینیم و حرفای مهمی هم دربارش هست، حالا اگر بیان نمیشه واقعیت رو نمیشه ندیده گرفت. یا فرض کنید آنچه که ما در بزرگترین قدرت اقتصادی جهان اسلام عربستان سعودی سراغ داریم، در جایی که کعبه و قبله مسلمانان در اونجاست، چطور این قابل جمع هستن در چنین رویدادهایی که داره نشانه های از یک واقعی بزرگتری رو هم حکایت میکنه؟
بله بله، ببینید همین نکته باز تکمیل عرض من هستش، یعنی که به هر حال مقاومت و این فرو ریختن مرزهای قراردادی که اینا درست کرده بودن، امروز بدنه جامعه جهانی با هم مشکلی ندارن، در تعاملن و این کانون‌های قدرت هستن که میخواد با مارک اسلام باشه یا میخواد یهود باشه یا میخواد مسیحیت باشه، منافعش اینا رو جمع کرده زیر یک ساختار جهانی به نام صهیونیسم. و این در واقع امروز این وجود پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی است که این معادله زیرپوستی رو و فریبکارانه رو رو کرده. شما در همین ایام یک سال میبینید عربستان و امارات وقتی که میبینن یمنی‌ها فشار میارن روی ناوگان‌های دریایی که میخوان لوجستیک اسرائیل رو تامین بکنن برای سرکوب غزه، از این ور اینا راه زمینی میارن تو اردن و از اردن وارد اسرائیل میشن و توی این یک سال تمام قد ایستادن پشت اسرائیل. یا فرض بکنیم اون طرح آبراهام که نتانیاهو ترامپ رو در واقع کلید زد با همین دیده بود، یعنی اینا همواره تو این 70 سال زیر پوستی روابط پنهان داشتن و دارن با امریکا و به پیش اسرائیل، ولی امروز اینا آشکار شده چون دنیا رو دیگه به این سیاق نمیشه اداره کرد. تنها راه اینه که یا سیروس از بین بره یا اینا بتونن با ایجاد تولید سلاح‌های بیولوژیک مثل همین کرونا که درست کردن و یا اتفاقات دیگری بخشی از جامعه جهانی رو از بین ببرن. تا این حد اینا واقعاً چون انسان رو بیرون از اون پارادایم فکری خودشون مثل شپیش میبینن، اصلا براشون مطرح نیست. میبینه دیگه چیزی به نام زن، به نام حقوق کودک، حقوق زن و غیر نظامیان، پیر، زن، جوان اصلا قائل نیست اینها. و اینا یه حیولایی هستن، زامبیایی هستن که الان اومدن توی این صحنه و باید ایستاد در مقابلشون. و آنچه که به نظر من الان به عنوان یک کنشگر سیاسی کارم اینه معرفت افزایی کنم، تحلیلی که دارم رو بیارم رو آنتن. رسانه ملی ما که شما زحمت میکشید باید بریم رو مبانی معرفتی اینا هم بکنیم، یعنی اینجا اون چیزی که اثر داره متمرکز شدن روی ظرفیت نرمشون هست و روی مبانی معرفتیشونه. یعنی امروز جامعه جهانی داره میفهمه صهیونیسم یعنی چی. شاید مثلا خود بنده 45 سال پیش اونجور که حضرت امام بهش اشاره میکرد یا صدر مثلا این رو داشت میگفت، ما متوجه نمیشیدیم به این خوبی یا آقای متحدی. در مجموع میخوام بگم ما باید این حوزه متمرکز بشیم، هماهنگ بشیم و این خطوط قرمز رو بگیم دلایل عبورش چی هستش.
یا صحبت کردن اختیار دارید، استفاده کردیم. خیلی متشکرم از شما دکتر زهروند، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و از دیپلمات های اسبق وزارت امور خارجه کشور. شب خوب براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از فرصتی که فراهم شد خدمت شما و شنوندگان باشم.
خیلی متشکر، خیلی متشکر. خانم آقایان، دقیقاً ما شاید کم از یک دقیقه به ساعت 21 میرسیم. واکنش ها نسبت به شهادت دبیرکل حزب الله لبنان همچنان ادامه داره. مقامات سیاسی در ایران، منطقه و جهان دارن واکنش های مختلفی نسبت به این موضوع نشان